بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التمسک به فهو الکلام بالبیان المذکور آنفاً فی التقریب الثانی. یه بحثی مطرح شد، ادامه همون بحث است که آیا اعراض خروج از ملکیت رو نتیجه میده یا نه. ما استدلال میکنیم فعلا به اخبار، البته لغت اعراض در روایات ما نیست، به همین خاطر ما اون مطالبی که مرتبط با مفهوم اعراضه با او میاریم. مطلب اول مربوط به روایاتی بود که سفینه کشتی غرق شده بود. مطلب دوم مربوط به لغته بود. ببینید، استدلال به لغات لغته از این جنبه است که مال رو ترک کرده طرف، با این چه علت حکمی نصب مالش دیگه پیگیری نمی کنه. یک سال معرفی می کنی، مالش هم که پیگیری نکرد، انگار تعلقش از این مال قطع شده. خب در جایی که تعلقش از این مال به خاطر پیگیری نکردن قطع شده، در اونجا بجیم فرد میتونه مالک بشه، تملک بکنه و نتیجه بگیریم پس در لغته خروج از ملکیت اتفاق افتاده. در محل بحث ما چه اعراض است، فقط ترچه فیزیکی نیست، ترچه قلبی هم هست نسبت به مال، اینجا به طریق اولا. اشکال این است که احادیث لغت مربوط به اشیاء ناچیزن، اون بحث یک سال نیست، مربوط به اشیاء ناچیزن که حین التقاط انسان اونا رو مالک میشه. من یک سال رو اشتباهی گفتم، چون این احادیثی که آورد اشیاء مثل عصا و نخ و میخ و اینایی که یک عبارتی هم داشت لیس لهذا طالبون، مالچش دنبالش نمیفته، اگر گمان بشه علت این بود، علت این است مالچش دنبالش دیگه نمیفته. خب این علت گفتیم در اعراض هم هست. ما ممکنه بیاییم بگیم نه، این علت معلوم نیست، علت اشعاره، در حد علت نیست، ظهور نداره در علیت، تا بیاییم در بحث اعراضم تطبیق کنیم. میگه خب لااقل طریق اولویت که درست میکنه در جایی که فیزیکن لایطلبهو، اگر طرف پی اخذ کنه مالک میشه، در اون جاهایی که علاوه بر فیزیک عمل قلبنم لایت رو کهو، اعراض یعنی این دیگه، قلبنم لایت لا رو کهو، قلبنم یت رو کهو، قلبنم طلب نمی کنه، اونجا به طریق اولاست. این طریق اولویت همان تقریب دوم است از این روایات. میگه تمسک به فهوای کلام، یعنی اولویت، طریق اولویت با اون بیانی که ما در حدیث سابق گفتیم که من یه مقدار توضیح دارم. جوابش این است، اولا دو تا اشکال داره. خب طریق اولویت رو میخواید در کجا اثبات کنید؟ در همین مواردی که در روایات لغته هست. خب این اخص از مدعاست، مدعای شما در کل مال اعراض شده است، ولیکن در لغته در اشیاء ناچیز این بحث. پس شما میتونید در این اولویت رو در اشیاء ناچیز اثبات کنید. قیمت چند؟ بگید در اشیاء ناچیز، بله در اعراضم به طریق اولا فرد اخذ کنه مالک میشه. پس کلی نمیتونید، مطلق نمیتونید. این یک. دو، از اون خود حدیث خروج از ملکیت نمیتونید نتیجه بگیرید. دیروزم گفتیم تملک میتونید نتیجه بگیرید. ببینید یه وقت میگیم از مالک سابق خارج میشه ملکیتش، جزء مباهات میشه، بعد شما اخص میکنید مباه رو مالش میشید. این نمیتونید استفاده کنید. نهایت چیزی که از این حدیث استفاده میکنید، شما با اخصتون مالک میشید، اما معناش این نیست از ملکیت او خارج شد، مباه شد و مباه رو مالک شدید. نه، با از ملکیت او به ملکیت شما منتقل شد، اما با اذن شرعی. دیگه اذن مالکی نیست، بحث تملیک نیست، شرع این گونه شما رو مالک کرد. با اینکه محل بحث ما این است فعلا، آیا با ایراز ازاله ملکیت زوال ملکیت میاد یا نه، خود این حدیث لغت زوال ملکیت رو اثبات نمی کنه تا بیایید با اولویت در ایراز اثبات کنی. این دوتا مطلب. یرد و از آهازت تقریب، بر این تقریب دوتا اشکال میاد. از اون سه تا اشکالی که دیروز گفتیم دوتا اشکال میاد، چون اشکال اولش مربوط به عبارت لیس لهذا طالبون بود، اون اینجا نمیاد، اینجا ما مفهوم اولویت میخواییم درست کنیم. اشکال اخصیت میاد، اخص از مدعاست، و یکی هم عدم و استظهار الخروج از ملک. اشکال بعدی این است، این از نمیشه حدیث از حدیث استظهار کنیم، استظهار یعنی برداشت کنیم خروج از ملک رو. اونی که از حدیث میشه استفاده کرد تملکه، نه زوال ملکیته. این تمام. خب گروه سوم روایات، اینم مربوط به بازم بحث اعراض حیوانه، مباحثی است که مربوط به حیوانه. من خدمتتون این مورد بحث رو عرض کنم. بعضی وقتا یه حیوانی انسان داره، مثلا یه اسبی داره، یه الاغی داره، معمولا حیواناتی که باش به عنوان مرکب استفاده میکنه، تو بیابان میبینه این اسب دیگه ایستاد نمیره. خب هر مقدارم فشار وارد میکنه این اسب نمیره، الاغ نمیره، مجبوره رهاش کنه خودش بره، چون نمیتونه اونو برداره به عنوان مال ببره. چه اینجا احادیثی داریم که اگر فردی بیاد این حیوان رو احیاها، چون در معرض تلفه، بیاد احیا کنه، ببره در خونه نجه بداره، علوفه بده، یه مقدار با تقویت این حیوان رو دوباره برپا کنه، زنده بکنه، احیا بکنه، این دیگه مال این فرد، صاحب حیوان همین فرد محیست، چون اولی رهاش شرده رفته. خب رهاش شرده یعنی اعراض شرده دیگه، رها کرده رفته یعنی اعراض شرده، اون گم شدن بحثش لغت هست. این نه، جایسه موضوع بحث با جایسه سیبها، رها کرده فر بشه. این هسته بعضی وقتا میبینیم دیگه حیوان پاش شکسته مونده، یه اسبیست یه اولاغست پیره مونده یه جایی، این گمان قوی این هسته رها کرده رفته صاحبش، یا فرد خودش اون دیگه بحث اثباتیه، فرد خودش با گوش خودش نیست آقا من دیگه اینو نمیتونم ببرم اینجا بذارم خودم میرم. خب یک فرد دیگر نزدیک اون محل خونه داره، اونو برمیداره میبره. روشنه؟ اون بحث اثباتی یه مسئله دیگر است، ما فعلا ثبوتی بحث میکنیم. خب روایات مضمونش این است که این فرد اگر بیاد ببره اینو مالک میشه. خب اولا از این روایات ببینیم فقط حیوان استفاده میشه یا الغای خصوصیت میتونیم بکنیم، چون بحث ما فقط در اعراض از حیوان نیست، بحث ما اعراض از کل امواله. بحث ما اصلش این است، اعراض از اموال زوال ملکیت میاره یا نه. اینجا بازمون اشکال اساسی هست، تملک میاره نه زوال ملکیت. یعنی این حیوان از مباهات شمرده نمیشه بازم، بله این مالک میشه، اونم با این خصوصیات، خصوصیات اینجا احیا کنه اینو نجه بداره. خب میشه الغای خصوصیت کرد از حیوان؟ یه عبارتی هست، اون عبارت رو دو جور معنا کردن. اگر اون عبارت رو معنای کلی بکنیم، کلمه مال داره اولش، بعد این شطور هست. اگر از مال بگیم نه این مال مطلق اطلاق میتونیم بگیریم، اون موقع اصلا دلالت میکنه بر کل اموال، اعراض از کل اموال. اما بگیم نه کلمه مال در این گونه احادیث به معنای حیوانه، اصلا عرب وقتی مال میگفت یعنی شطور، کلمه مال یعنی حیوان. اگر نتونیم اطلاق جیری بکنیم از مال، آیا میشه الغای خصوصیت کرد؟ میگیم نه، چون شارع ممکنه نسبت به حیوان چه روح حیوانی داره اهتمام داشته باشه چه تلف نشه، نسبت به جانش اهتمام داره نه نسبت به ملکیتش. بحث مالکیت نیست، بحث حفظ جان حیوانه. به همین خاطر یه حکمی جعل کنه چه هر کس این حیوان رو برداره نجه بداره، حیاتش رو چه در معرض تلف حفظ کنه، مالکش میشه. ممکنه اهتمام به جانش روحشه، نه بحث مالکیت و امواله. چرا این اگر احتمال بدیم چه احتمال و گلایی هم هست، الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم. در هر حال یه این تو گونه بحث ها، اول حدیث رو بخونیم ببینیم از این حدیث چه در میاد. الثالثه ما ورد فی الحیوان الذی ترکه صاحبه، سومون اخبار، گروه از اخبار، اون اخباری سه مضمونش این است که در رابطه با حیوانی که صاحبش او را رها کرده، ترکه. خب صحیحه عبدالله ابن سنان نبی عبدالله علیه السلام قال من اصاب مالا و بعیرا. دقت کنید این کلمه مال به چه معناست. هر کس به مالی برخورد کرد یا به شطوری برخورد کرد، فی فلات من الارض، در یک صحرا. عبارت های بعدی نشون میده چه اون مالم جز حیواناته. ببینید به مالی برخورد کرد، به شطوری برخورد، چه گد چلت، این خسته شده بود، چلت از ماده چلال، خسته شده بود، اونقدر با ازش به عنوان مرکب استفاده شده بودن که پاش جان نداشت، قوه نداشت برای رفتن. کلت و قامت، ایستاده بود، ایستادن اینجا یعنی توقف کرده بود در مقابل حرکت. به همین خاطر و سیبها صاحبها، صاحبش هم اونو رها کرده بود. مما لم یتبعه، به خاطر اینجا تبعیت نمی کرد این حیوان از صاحبش، دیگه می گفت برو نمی رفت، رها کرده بود. خب این یک طرف قضیه، طرف دیگر فاخذها غیره، غیر صاحبش اومده بود این حیوان رو اخذ کرده بود، فاقام علیها، اونو برپا کرده بود این حیوان رو، برپا کردن یعنی بهش تقویت وقفه داده بود، اگر مریض بود بهبود مثلا بله ترمیمش کرده بود، و انفق نفقتا علوفه داده بود بهش، حتی احیاها من الچلال و من الموت، هم از خستگی اینو نجات داده بود، احیا کرده بود، هم از موت مردن، خوف تلف هم بود در صحرا این گونه میمون، گرجه ها میمدن و میخوردن. فحیه له، امام فرمان این حیوان مالون، فحیه له ولا سبیل له علیها، دیگه اون صاحب اصلی نسبت به این حیوان هیچ سلطه ای نداره. بله؟
این ملکیتش رو از دست
میشه، از دست این مالش میشه. از اینجا زوال ملکیت استفاده نمیشه ها، انتقال ملکیت استفاده میشه. فرقش این است تا این احیا نکرده چه ملکیت زائل نشده. میگه اگر این احیا کنه این مال اینه، از ملکیت او خارج میشه، خروج از ملکیت استفاده میشه، نه زوال ملکیت. ببینید اینا دوتا عبارت جدایی نه. زوال ملکیت این است صرف رها کردن دیگه بیمالک میشه این حیوان، نه این عبارت ظهورش این نیست. ظهورش این است وقتی این رسیدگی کرد با رسیدگیش این مالک میشه، اون از مالک شدن خارج میشه. و انما هی مثل شیء مباح، مثل شیء مباح میشه. عبارت چه اینا هستن؟ مثل شیء مباح میشه که میتونی اخذ کنی و مالک میشه. خب بعضی ها اجتناب کردن به همین چه زوال ملکیت میاره، ولیکن از این استفاده نمیشه. خب یوم چن حکم استفادت الاعراض من هاد الادیس به عدت تقریبات، در این کتاب سه تا تقریب آورده که با این سه تا تقریب میخواد استفاده کنه حکم اعراض رو. اصلا میگه ببینید این اصلا محل بحث اعراضه، محل بحث اصلا اعراضه، فقط نکتهش این است اعراض حیوانه. ما باید از حیوان یه مقدار عمومیت شمول استفاده کنیم. میگه معلومون ان مدار الحدیث از البعیر المسیب، بعیر یعنی شطور، مسیب یعنی رها شده. محل بحث اصلا موضوع بحث حدیث شطور رها شده است. ولیکن من عطفه علی المال، لیکن چون این شطور عطف شده بر مال، اول اومده اصحاب مالن او بعیرن، اینطوریه. این مال آیا اطلاق داره، شمول داره؟ چون این بعیر عطف شده بر مال. یکی هم آخر حدیث و ما ورد فی ذیل الحدیث من انه مثل الشیء المباح، چون طرف رها کرده انگار مثل شیء مباح. ازش استظهار کنیم، برداشت کنیم که خود رها کردن تبدیل میکنه به شیء مباح. مثلا ازش این استظهار رو بگیریم، یستفاد و قاعدتون کلیه. میگه از این عبارت ها قاعده کلی استفاده بشه، مفادها ان کل مال ترکه صاحبه فهو کالمباحات، هر مالی که صاحبش رها کنه مثل مباحات میشه. خب مباحات هم یعنی چه؟ ما دو نوع مباح داریم، مباحات اصلیه، مباحاتی که برای انسان تصرف مباحه. میگه ظاهرش مباحات اصلیه است، یعنی اخذ کنی مالک بشی، نه اینکه میتونی استفاده کنی. شما مهمون رفته ای، غذا برای شما مباحه، اما مباحات اصلیه نیست ملک برداری مالک بشی. حلال است بر تو استفاده. میگه متبادر از مباحات هو المباحات الاصلیه. مباحات اصلیه یعنی چه؟ یعنی لیست ملک لاحد، دیگه ملک شخصی نیست. لل اشیاء التي يبيحها مالكها للغير، نمس مباحات به این معنا چه از اون اشیایی است که مالکش برای غیر مباح کرده. خب معنای دوم، فتب گافی ملکی، در ملک مالکش هنوز مونده ولیکن برای شما مباح است تصرف. میگه نه، ظاهر این حدیث مباحات اصلی است. خب اگر این گونه حدیث رو معنا کنیم حرف شما درسته. و علیه با این تبیین یستفاد من الحدیث ان المال المعرض عن، اون مالی که از او اعراض شده یخرج عن ملکیت صاحبه، میشه مثل مباح اصلی، از ملکیت صاحبش خارج میشه، زوال ملکیت میاره. و یمکن للغیر تملکه، چون از مباحات اصلی شد غیرم میتونه اونو مالک بشه. این تبیین. مناقشش دو تا مناقشه داریم. ببینید اولین مناقشه این است، اون کلمه مال نمیتونی اطلاق بگیری. ظاهرا در کتب لغت مال به معنای حیوانات چهار پا هم اومده، مثلا در محاورات عرب. به همین خاطر و ادامهش ضمیرها مؤنث همش سیبها فاخذها، انگار کلمه مال اصلا صرف نظر شده، کلمه مال در نظر نگرفت در حدیث و الا مسنا می آورد، چون صدر حدیث اینه اصحاب مالن و بعیرن، باید ادامهش می گفته مثلا فاخذهما غیره فاقام علیهما، مسنا می آورد اگر مال غیر از این بعیر بود. معلومه یه دابه از مال حیوانه، میگه هر چه حیوانش اینطوری بشه. بعد ادامه حدیث نشون میده که مال به معنای اجناس غیر حیوان نیست. میگه اولا پس نمیتونی شما از این حدیث اعراض به شکل عمومی نتیجه بگیری، این حدیث مربوط به حیوانه. در بحث حیوانات این خصوصیت هست، بله انسان حیوان رو شما در کتاب لغته هم بحثش هست، لغتت الحیوان، حیوان رو در صحرا پیدا کنید، شتر رو در صحرا پیدا کنید، در حالی که این کلت استاده نمیتونه راه بره، مریضه نمیتونه راه بره، شما ببرید اینو خوب بهبودش کنید، ترمیمش کنید، مال شماست. این در فکر ما هم هست، مربوط به فقط خاص حیوانه. یک جا فی بعض کتب لغه، در بعضی از کتب لغت اومده ان الانعام بعض اطلاقات المال، کلمه بعضی از استعمالات مال چارپایانه، و یظهر ان المراد منه فی الحدیث حیوان خاص غیر البعیر. از این حدیث هم در میاد چه منظور از مال حیوان خاصی است مثل گوسفند و گاو غیر از شتر، چون شتر رو آورده عبارتشو اصحاب مالن و بعیرن، مال به معنای انعام از چارپاز، و هو کل بعیر، اونم مثل بعیر دیگه، مثل برگون متروکون رها شده. میگه ادامه حدیث هم اینه ها، چون برای این نوع مال چه خسته نمیشه غیر از حیوانات، مال چه توقف نمی کنه غیر از حیوانات. میگه لانه اصابه الکلال، چون این حیوان خاص است که بهش خستگی میاد، مرض میاد، و اوشک علی الحلاج، نزدیک به تلف شدن میشه، و لذا نجد و یستفید و من نجد الامام یستفید من ضمیر المفرد المؤنث لبیان الحکم. میبینیم تا آخر امام مفرد مؤنث آورده، ده مثنا، فیقول فهیه له ولا سبیل له علیها و انما هی، همش ضمیر مؤنثه نه مثنا، و هذا یشیر الی انه ناظر الی حکم دابه. اینا همش نشون میده چه این حکمی که امام فرموده مربوط به حکم چهارپایانه. بعیرن کان و غیره، این چهارپا شتر باشه، الاغ باشه، اسب باشه. لا انه بیان و حکم مطلق المال، حکم مطلق المال رو نمیخواد توضیح بده، و الا مناسب این بود چه ضمیر مثنا بیاره، چون موضوع بحث اول دوتاست، اصحاب مالن و بعیرن، و الا فالمناسب ان یاتی به ضمیر مثنا فی هذا. این اشکال، اشکال اول چی بود آقای عزیز؟ خلاصش اینه، این مربوط به حیوانه، اونم حیوانه چه چهارپاست، حیوان چهارپا به شکل مرکب میتونه انسان استفاده کنه، و اون رها شده، مطلق نیست، ما اینو قبول کنیم، ولی بحث ما اینجا اعراض از ما. اشکال دوم، اشکال دوم در احادیث قبلی هم بود، آیا مباح میشه این رها شده جی زوال ملکیت میاره؟ چه شما دنبال این هستید، بحث تملک مسئلتون، بحث زوال ملکیت مسئلتون اخرى، آیا اعراض زوال ملکیت میاره؟ اینو میخواییم استفاده کنیم، از این حدیث استفاده نمیشه، نهایتش این از اون طرف مالج میشه، نه اینکه زوال ملکیت میاره مالج میشه. یعنی صرف رها شدن، صرف رها شدن زوال ملکیت نمیاره. حدیث رو هم به مقدار بررسی کنی میبینی اونم چه تملک میکنه، با صرف اخذ اینجا تملک نمیکنه. در اموال مباح معمولی با اخذ مالک میشی، من هاذا ملکم. اینجا مثل اونه، مثل اون است در تملک نه در راه تملک. اینجا فقط معلومه با اخذ نیست، باید احیا کنی، از تلف نجاتش بدی، علوفه بهش بدی، چون عبارت ها اینه، اخذ و احیا تملک میاره. تشبیهش هم از جنبه این است که چجور مباحات اصلی تملک میاره، اینم تملک میاره، اما به چه روشی؟ اونها به روش اخذ، من هاذا ملکه، این به روش اخذ و احیا. لا یستفاد من عبارته، از این جمله ای که در ذیل حدیث است که میفرماید هی مثل الشیء المباح، از این استفاده نمی شود ان مجرد ترک المال یخرج المال از ملکیت المالک، صرف این که مال رو طرف ترک کرد از ملکیتش خارج شد، زوال ملکیت استفاده نمی شود. بل اقصا ما یستفاد من، نهایت استفاده ای که از این حدیث در میاد اینه ان زال کل مال یمکن تملکه، این مال رو میشه مالک شد، کل مباحات الاصلیه. توضیحش اینه، ببینید تشبیه من جمیع الجهات نیست که بگیم از تمام جهات تشبیه میشه، انما هی الشیء المباح از این جنبه است که تملک برداره. به توضیح انه من مقتضا اطلاق المماثله، بله اگر مماثلت مطلق بود، مطلقا این مثل اونه، مطلقا این حیوان رها شده مثل مباح اصلیه، مقتضای اطلاق به مماثلت، هی سیرورت المال کل مباح الاصلی من جمعی الجان، اگر اطلاق گیری میتونستیم بکنیم معناش این بود که این هم مثل مال مباح میشه از تمام جهات. مقتضای اطلاق در مماثلت هم مثل بودن، من تمام جهات هم مثل بودن، اما در روایات ما قرائنی داریم اینو نمیخواد بگه، چون مسلمه با اخذ شما حیوان رو مالش نمیشید، با اخذ و احیا مالش میشید، پس مماثلت من تمام الجهات رو نمیخواد بگه. الا ان الحدیث لا ظهور فیه، الا اینکه حدیث در ظهوری در اطلاق مماثلت نداره. چرا؟ الا ان حکم ذلک المال حکم المباح قبل اخذه و احیائه من واجده، حکم این مال ظهور در این نداره که حکم این مال حکم مال مباح است، قبل از اینکه اخذ کنی، قبل از اینکه احیا کنی از واجدش، یعنی قبل از اینکه اونی که پیدا کرده این مال رو احیا کنه اخذ کنه، مثل مال مباح، از این نمیتونید نتیجه بگیرید. نهایت نتیجهش این است که تو میتوانی مالک بشی، چجور مال مباح رو میتوانی مالک بشی. و یمکن، ببینید حدیث ما برای تو ما معنا میکنیم، ان یکون المراد ان المال بعد اخذه به منزله المباح المأخوذ، مال بعد از اینکه شما این مال رو اخذ کردید به منزله اون مباحی است که اخذ شده، فی انه یدخل فی ملکیت الواجد به سبب الاخذ، چه وقتی اخذ کردید داخل میشه در ملکیت اون پیدا کننده به سبب اخذ. نهایت چیز اینه، حتی ما میخواییم بگیم اینم نمیشه استفاده کرد، میگه شما حتی قبلش مباح شده و الان شما مباح رو اخذ میکنید مالک میشید، اینا چه نمیتونید استفاده کنید، ممکنه اینا استفاده کنید چه با اخذ مالک میشید، نه اینکه مباح شده مالک میشید، با اخذ مالک میشید. میگه حتی اینم نمیشه استفاده کرد، چون حدیث داره با اخذ و احیا مالش میشید. بل ظاهر و کلام الامام ان احیا الاخذ دخیل فی الحکم، دا ظاهر کلام امام این است فقط اخذ دخیل در حکم نیست، منظور از حکم یعنی مالک شدن شما، احیا هم دخیل در این حکمه. خب پس آقا اینجا سه تا احتمال داره. احتمال اول این است این رها کرد مباح شد، شما انگار با مباح رو اخذ میکنید. احتمال دوم این است نه، با اخذ شما مالش میشید. این کل مباح در این با اخذ مالک شدنه. احتمال سوم این است نه، اصل تملک رو میخواد بده کل مباح، نه و سبب تملک رو. در مباحات با اخذ تملک میکنید، در این حیوان رها شده با اخذ و احیا کاری نداریم با چه سببی تملک میکنید، ولکن در اصل تملک کل مباح. میگه این لا انه یعود من المباحات الاصلیه، نه اینکه این از مباحات اصلیه انگار برمیگرده، به سب به مجرد تسییب المالک لهو، به صرف اینکه مالک رو رها کرد. تسییب یعنی رها کردن، سیبه ها. پس ما اونی که از روایت به شکل اطمینان قدر متیقن میشه گرفت این است آقا شما میتوانید مالک بشید این ایوان رو با اخذ و احیا، اما از ملکیت مالک خارج شده نمیتونیم استفاده کنیم. اما با اخذ شما صرفا مالش میشید بازم نمیتونید استفاده کنید. دسته تا احتمالی نه. بیجه مجر این چه؟ بیاییم بگیم چه؟ ظاهر تعلیل چه گفته مثل مباحات اصلیه است، در مباحات اصلیه چجور میشه؟ مالشی دیگه نیست. بیاییم بگیم مالک نشدن رو میخواد بده، مالکی نداره دیگه این. بله مالک نداره، در اون مباحات غیر حیوان با اخذ تو مالک میشی، در این مباحات حیوان با احیا مالک میشی. مثل ارز موات، ارز موات هم با اخذ نمیتونی مالک بشی، ارز موات هم جزء مباحات اصلیه است. با چی میخوای مالک بشی؟ میخوای مالک بشی با احیا. ما دقت کنید بعضی اموال رو با اخذ میشه مالک شد، مثلا شما یک ماهی رو از دریا اخذ کنید، یک مثلا سنگی رو در جنگل که مز مباحات بردارید، اینا رو با اخذ مالک میشید، من هازه مالک. اما این زمین رو بخواید مالک بشید، من احیا ارزن فهیله، با اخذ نمیتونید. میگه ببینید خود مباحات اصلیه دو نوع است، بعضی از مباحات اصلیه رو با اخذ مالش میشن، بعضی از مباحات اصلیه رو با اخذ و احیا. ممکنه بیاییم این معنای دیگریستا، بیاییم بگیم این کل مباح فرموده یعنی این قسمت رو هم نظر داره، چی یعنی از ملک افراد خارج شد، منافات هم نداره کل مباح بشه لاجن با اخذ مالک نتونی بشی، چون همه مباحات رو چه با اخذ نمیشه مالک شد، بعض از مباحات به احیا احتیاج داره در مالکیت. میگه الا این حرفش گذره برجشتنه ها، الا اذا قیل، بیایم این نکته رو بگیم چه ان ظاهرت تعلیل، ظاهر این علت آوردن تعلیل، هو عدم ملکیتی لعهده، چون آره هیچ کسی مالک نمیشه کل مباحات اصلیه. بله مالک نشدن شما قیاس نکن که مالک نشدن یعنی با اخذ مالک شدن، چون خود مباحات رو دو جور میشه مالک شد. ولیکن تملک فی هذا المورد لیس بمجرد الاخذ، به صرف اخذ نیست، بل یحتاج الى احیاء. با این معنای چردیم این مناقشه دوم دیگه برطرف میشه. مناقشه دوم این بود که ما از این حدیث زوال ملکیت نمیتونیم نتیجه بگیریم، ولیکن با الا اذا قیل، اگر قبول کنیم زوال ملکیت هم میشه نتیجه گرفت، به خاطر اون عبارت اخیری ذیل حدیث چه فرموده انما هی مثل شیء المباح، پای معنا چه مثل شیء مباح میشه در عدم ملکیت. بعضیشون بالاخصه بعضیشون بالاحیا، عیبیده داره
مباحات. خب اگه عرضی ها باشه عارضی ها باشه که مالک طرف، اگه اجازه داره
نه نه ایشون میخواد بگه منظور مباح اصلیه دیگه، نه مباح چه مالش تر. اون اشکال اول بود. اشکال دوم این است که مباح اصلی باشه، ما خواستیم بگیم چی مباح اصلی، تشبیهش از جنبه نحوه تملکه، یعنی شما میتونید مالک بشید اصل تملک. ایشون میگه نه، ظهور این روایت این است مثل مباح میشه در عدم ملکیت. کلمه مباح باید موضوعیت داشته باشه. این تقریب اول است. تقریب دوم خیلی آسان. ببینید آیا میشه الغای خصوصیت کرد؟ مورد ما میخواستیم بگیم مورد روایت حیوان نیست، مورد روایت کل اجناس ماله، مورد روایت ماله، مالی که در بیابان رها شده. الان در تقریب دوم میگیم نه، مورد روایت اصلا حیوانه، ولی الغای خصوصیت میکنی. جواب ما همین است، الغای خصوصیت نمیتونید از حیوان بکنید، چون حیوان یه خصوصیتی داره. عقلا ممکنه برای حیوان حکم خاصی جعل کنن. الان هم حقوق حیوان در بین عقلای غیر متمدن هست، برای حیوان سجع حقوق اثبات میکنن، چون روح داره دیگه، زنده است. البته اینا به سجع فقط میخوان حقوق اثبات کنن، در اسلام برای همه حیوانات حقوق هست. ما ان مورد الحدیث مورد اون خاص شد، با اینکه مورد حدیث یه مورد خاصیه، حیوانه، بعیره، ولیکن ما الغای خصوصیت مورد الحدیث، با الغای خصوصیت از مورد حدیث نستخرج، این قانون کلی رو استخراج میکنیم. ان ترچ ای مالن، رها کردن هر مالی از طرف صاحبش، یجعله من المباحات الاصلیه، از مباحات اصلی قرار میده اون مال رو، التی لیست ملکن لحده، مباحات اصلی هم تعریفش اینه دیگه، ملک هر کس هیچ کس نیست. فیوم چند الغیر ان یتملک الاز الاساس. خب این اساس این استدلال دوم بر الغای خصوصیته. مناقشه این است آقا، مورد حدیث هو الحیوان المعرض للتلف، حیوانی است در معرض تلفه، الذی ترکه مالکه، مالکش رها کرده، لعدم الهیله، چون چاره ای نداشته، و علاوه به احیاه الغیر، غیرم اومده اونو احیا کرده. خب این خصوصیات ممکنه دخل داشته باشن، دخیل باشن در حکم، حیوانی باشه مالکش اعراض کرده، اعراض یعنی از جنبه ناچاری اعراض کرده، طرف اومده زحمت کشیده اینو احیا کرده، جانشو نجات داده. احتمال و مدخلیت حاضر خصوصیات فی الحکم، این خصوصیات در حکم دخیل است، حیوان باشه، در معرض تلف شدن باشه، در بیابان رها شده باشه، احتمال دخالت این خصوصیات احتمال اقلایی و نرفه، پس قابل للعنایه، شاید معلومه. فقط این موضوع حکم داره، نمیشه سرایت داد، و اقلا هم ممکنه بگن سرایت نمیشه داد، این احتمال خصوصیت داریم، چون احتمال خصوصیت داریم نمیتونیم الغای خصوصیت کنیم. فلا یمکن التعدی عن مورد الحدیث الى مورد لیس فی هذه الخصوصیات. آخرین نکته، کما مر رسا بگن، اینو هم گفتیم، از این حدیث خروج مال از ملکیت صاحبش استفاده نمیشه به مجرد ترچش، یعنی ما زوال ملکیت نمیتونیم استفاده کنیم. نهایت مطلب خروج از ملکیت با تملک دیگریه، یعنی دیگری میتونه مالک بشه، نه اینکه با رها کردن من از مالکیت خارج شدم. نهایت مطلب تملک دیگران استفاده میشه، نه زوال ملکیت از من. یعنی اگر الغای خصوصیت هم بکنی از حیوان و ما سلمنا این الغای خصوصیت رو، شما نهایت میتونید بگید چی در صحرا هر مالی رها شده میتونی مالک بشی، اما از ملک مالک خارج شده و مباح شده تو میتونی مالک بشی، این از حدیث استفاده نمیشه. تقریب ثالث اولویت. الان تمام میکنم. تمسک بالفهم و به تقریب ثانی. ببین اولویت یعنی چه؟ در اینجا آیا حیوان رو به نیت اعراض رها کرده یا ترک کرده فقط عملا؟ عملا ترک کرده. نه اینکه اعراضم کرده، در جایی که عملاً فقط ترک کرده بگیم مالش میشه، به طریق‌الا در جایی که عملاً و ذهناً، یعنی اعراضی ده دیگه، عملاً و ذهناً به طریق‌الا مالش میشه. میگه تمسک بالفهوا با اون تقریب ثانی که در استدلال به دو تا حدیث قبلی بوده، وقت عرفت عدم تمام. ما این اولویت رو قبول نمی کنیم. چرا اولویت رو قبول نمی کنیم؟ در احادیث قبلی اومده بود که احتمال دارد یه خصوصیتی باشه در این حیوان و خدای متعال برای سعی و تلاش اون فرد هم این خصوصیت رو